استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد اجلاس جده در رابطه با صلح افغانستان که قرار است به زودی برگزار شود، تلاش تجار زعفران هرات برای بازاریابی و مطالب دیگر. برنامه هفتوار انتخابات را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
با دنبال حمله طالبان مسلح، صبح امروز شهرهای کندوز تخار بر روی ترافیک مسدود شده است. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن ده‌ها مخالف مسلح دولت در ولایت‌های مختلف این کشور خبر داده است و پاکستان این موضوع را رد کرده که پروژه زیربنایی چند میلیارد دلاری که از سوی چین تمویل می‌شود بود نظامی دارد. تفصیل اخبار. مقام‌های محلی ولسوالی خان‌آباد ولایت کندوز می‌گویند که پس از حمله طالبان مسلح، شهرهای کندوز تخار برای ترافیک مسدود شده است. به گفته آنها، طالبان مسلح صبح امروز بر پست‌های امنیتی نیروهای افغان در منطقه چهارسره حمله کردند. حیات الله امیری ولسوال خان‌آباد به رادیو آزادی گفت درگیری به شدت ادامه دارد و نیروهای کمکی نیز به منطقه رسیدند. به گفته آقای امیری، طالبان در حال عقب نشینی اند و شهرهای کندوز تخار به زودی برای ترافیک دوباره باز خواهد شد. طالبان مسلط هنوز در این مورد تبصره نکردند. شهرهای کندوز تخار در زون شمال شرق افغانستان یکی از راه‌های ناامن به حساب می‌آید. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 46 مخالف مسلح دولت خبر داده است. این وزارت امروز در یک خبرنامه گفت که این تلفات به مخالفان مسلح دولت در جریان عملیات نظامی در بیش از 24 ساعت گذشته وارد شده است. در خبرنامه گفته شده است در این عملیات نظامی که در ولایت‌های مختلف راه‌اندازی شد، 33 مخالف مسلح نیز زخمی شدند. کدام گروه مخالف مسلح دولت تا حال در این مورد چیز نگفتند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تصمیم در زمینه تأخیر برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور تا هنوز نهایی نشده است. میرزا محمد حق‌پرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، در صحبت با رادیو آزادی گفت که مشوره در این مورد ادامه دارد.
کمیسیون فعالی هم در جریان مشوره است، همراه حکومت، جامعه جهانی و همچنان احزاب سیاسی، جامعه مدنی، نهادهای ناظر و در کل نخبگان ملت. کمیسیون بعد از جلسات و مشوره موقفی خود رسما اعلان میکنه در ارتباط تاخیر آوردن در برگزاری انتخابات جمهوری.
زبی سادات، یک معاون دیگر سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفته بود که ممکن انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان با دو نیم ماه تأخیر برگزار شود. این کمیسیون قبلا اعلان کرده بود که انتخابات ریاست جمهوری در 31 ماه حمل سال 1398 هجری شمسی برگزار خواهد شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پاکستان این موضوع را رد کرده است که پروژه زیربنایی چند میلیارد دلاری که از سوی چین تمویل می شود بود نظامی دارد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوروز پیش گزارش داده بود که اسلام آباد و پکینگ که متحدین کلیدی دانسته می شوند به عنوان بخشی از پروژه زیربنایی موسوم به دهلیز اقتصادی چین و پاکستان، پروژه های نظامی را پلان گذاری میکنند. این دهلیز اقتصادی ولایت غربی شینجیانگ چین را با بندر گوادر پاکستان وصل میسازد. نیویورک تایمز گزارش داده است که قوای هوایی پاکستان و مقامهای چین یک پیشنهاد سری را در بخش همکاری نظامی نهایی کردند. ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد در مورد شرایط قبل از انتخابات در بنگلادش ابراز نگرانی کردند. این در حال است که از بازداشت هواداران اپوزیسیون و ژورنالیستان و حمله بر آنها گزارش شده است. طرفداران شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش دیروز 27 دسامبر در سرکهای شهر داکا پایتخت این کشور راهپیمایی کردند. اما مخالفان سیاسی و شکایت دارند که انتخابات 3 دسامبر در بنگلادش آزاد و عادلانه نخواهد بود. شیخ حسینه که انتظار زیاد می رود در این انتخابات برنده شود، اپوزیسیون را به سازماندهی حمله های بمی متهم کرده است. ایالات متحده آمریکا که با بنگلادش روابط گرم داشته و به این کشور که بسیاری از جمعیتش مسلمانان میانه روان به مثابه یک متحد در مبارزه علیه افرادگرایی می نگرد. اما واشنگتن پس از آن در مورد وضعیت در بنگلادش ابراز نگرانی کرد که گروه های حقوق بشر ادعا کردند که این کشور به سوی استبداد روان است. پایان خبرها از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. ساعت 1:06 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان قرار است در اجلاس جده عربستان سعودی در رابطه با صلح افغانستان اشتراک نماید. وزارت داخلی افغانستان می خواهد در نقش پلیس کشور اصلاحات بار آورد. اداره بین المللی مهاجرت می گوید در سال 2018 تعداد مهاجرین برگشته از ایران بیشتر شدند. در مسائل جهانی پاکستان این اداره رد می کند که سرمایه گذاری های بزرگ چین در این کشور اهداف فراتر از روابط اقتصادی دارند. نمایندگان چندین شرکت تولید زعفران هرات برای بازاریابی به ترکیه رفتند و در نیمه دوم ساعت برنامه خاص رادیو آزادی در رابطه با انتخابات نشر می شود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، نمایندگان آمریکا، افغانستان، پاکستان و طالبان نشست را در شهر جده عربستان سعودی برگزار میکنند. عطاءالله سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان با تاکید بر این مطلب به رادیو آزادی میگوید طالبان در نشست ابوظبی تعهد کرده بودند که در مشوره با رهبرانشان بار دیگر دیدار خواهند داشت و پیشرفت‌های در بحث صلح صورت خواهد گرفت. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر از کابل.
نشست جده بار دیگر حکومت افغانستان را به آغاز گفتگوهای صلح امیدوار ساخته است و این بار شورای عالی صلح تاکید می‌ورزد که نشست جده سرآغاز یک امید برای حکومت افغانستان است. عطاءالله سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان روز جمعه در صحبت با رادیو زدی گفت که نشست دوم در پیوند به صلح هفته آینده در شهر جده برگزار می‌گردد. آقای سلیم تاکید می‌ورزد که در کنار ایجاد سهولت‌ها برای آغاز گفتگوهای صلح و برداشتن موانع سر راه این روند، طالبان نیز واردی را مطرح خواهند کرد که قابل بحث خواهد بود.
امیدوار هستم که در این نشستی که به ادامه نشست قبلی بود یک سلسله انکشافاتی را ما داشته باشیم، چون طالبان هم تعهد کرده بودند که ما میریم با رهبری ما روی مواردی را که حل نشده بود همراهشان تماس میگیریم، هدایات رهبری خود را گرفته، مشوره های خود را کرده، دیگه باز در نشست جده یک سلسله پیشرفت های می داشته باشیم.
به گفته شورای عالی صلح، نشست جده که به ادامه نشست ابوظبی برگزار می گردد، در آن نمایندگان آمریکا، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، نمایندگان حکومت افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و طالبان با هم گفتگو خواهند داشت. این شورا میگوید امیدواری های وجود دارد که این نشست سرآغاز گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان باشد، اما شورای عالی صلح درباره یک روز برگزاری این نشست چیزی نمیگوید. با این همه از نشست سه روزه که در شهر ابوظبی امارات متحده عربی که در پیوند به صلح افغانستان برگزار شد بیشتر از یک هفته میگذرد. نشستی که در آن زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به شمول شمار از مقام‌های آمریکایی، نمایندگان پاکستان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و هیئت شورای عالی صلح افغانستان اشتراک ورزیده بودند. هرچند ریاست اجرایی و شورای عالی صلح در دومین روز این نشست اظهار امیدواری کردند که نمایندگان طالبان با هیئت افغانستان دیدار خواهد داشت، اما نمایندگان طالبان در دومین روز این نشست نیز با این هیئت دیدار نکرد. نمایندگان طالبان در سومین روز نشست ابوظبی نیز به خواست هیئت افغانستان پاسخ رد دادند. پس از این نشست، گزارش‌های در پیوند به مطرح شدن برخی شرایط این نمایندگان طالبان با طرف‌های گفتگو کننده ایشان پخش شد، آنچه آقای خلیلزاد آن را رد کرده است. آقای خلیلزاد پس از پایان این نشست به کابل سفر کرد و در پیوند به این نشست برای حکومت افغانستان گزارش داد، اما روشن نشد که این نشست چه پیمانه نتیجه بخش بوده است. اکنون شمار از اعضای کمیسیون روابط بین الملل و لیسی جرگه و این باورند که نشست جده پردستاورد خواهد بود، مگر مشروط بر این که حکومت افغانستان آن را درست مدیریت کند. سید علی کاظمی یکی از اعضای این کمیسیون در این باره میگوید:
مدیریت دی یک جای کردن صداها به عهده حکومت افغانستان است، اما باید بپذیریم که با دولت افغانستان با حکومت همکاری بکنیم، به شرطی که حکومت او سه صدر خود باید داشته باشه که در رابطه با به وجود آوردن اجماع ملی مطابق با معیارها، مطابق با شعای وجودی احزاب سیاسی و مجموعه مدنی در داخل افغانستان اونام تلاش خود انجام بده.
همه شورای عالی صلح میگوید تا اکنون هیچ گونه اقدام صادقانه از سوی پاکستان در این راستا محسوس نبوده است، آنچه شمار از آگاهان نیز به آن اشاره میکنند و سیاستهای این کشور را یگانه صدر راه صلح افغانستان میخوانند. بدیر صافی یکی از آگاهان روابط بین الملل میگوید: با توجه به سیاست‌های پاکستان و در گرو نگهداری صلح افغانستان از سوی این کشور، زمان آن رسیده است تا آمریکا فشارها و تحریم‌های بیشتر را به این کشور وارد سازد. نشست‌هایی که برگزار می‌گردد بدون همکاری پاکستان نتیجه در پی نخواهد داشت.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون امنیت داخلی ولیس جرگه افغانستان وضع اصول جدید در صفوف پلیس را به خاطر تامین نظم مهم دانسته روی عملی شدن آن تاکید کرده است. عبدالحی آخونزاده معاون این کمیسیون به رادیو آزادی گفت وضع اصول و طرز العمل برای نیروهای امنیتی و نظارت بر آن برای تامین نظم و روند کاری پلیس تاثیر مثبت دارد. این در حال است که وزارت داخلی افغانستان برای حفظ اسرار وظیفه‌ای و کاهش آسیب یک لایحه جدید را برای منصوبین پلیس وضع کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از نورالله شایان می‌شنوید.
وزارت داخلی افغانستان یک مقرره جدید را به خاطر حفظ رازهای وظیفوی و کاهش آسیب‌ها وضع کرده است. در این مقرره آمده است که منصوبین این وزارت حق ندارند که معلومات امنیتی و تصاویرشان که ملبس با یونیفرم نظامی باشد در رسانه‌ها پخش کنند. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه همچنان در این باره میگوید بیان مشکلات در رسانه‌ها به جای حل مشکل با دشمن کمک میکند. عبدالحی آخونزاده معاون این کمیسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت برای حفظ رازهای وظیفوی و کاهش آسیب مقرره جدید وزارت داخله قابل ستایش است، اما بر عمل شدن آن تاکید دارد.
یک کمانگیرم به وجود میاره، دیگه هر کس نمیتونه که از وظیفه خود، از موقف خود سوء استفاده کنه، به فایده شخصی خود در یک نظریات بالا کنه در فیسبوک او یا در رسانه اجتماعی که به فایده خودش باشه، او اغیزه منفی داشته باشه یا به نفع دشمن باشه. به نظر ما ای اگر عملی شوه در آینده ما یک سری وضعیت امنیتی حتما تاثیر گذار خواهد بود که تاثیر مثبت خواهد داشته.
بر بنیاد این مقرره که از سوی نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله منتشر شده، پس از این بر اساس ماده 30 قانون پلیس منصوبین این وزارت حق نشر فرمانها و احکام در مورد تقرر، تبدیلی، ترفیات و سایر موارد احوال ذاتی و عرایض، معلومات استقامتهای وظیفوی و نحوه عملیات و سایر موارد مربوط به تحرکات نیروهای پلیس را ندارد. نشر تصاویر وسایط، اسلحه، تجهیزات، تأسیسات پلیس ملی، عکس‌های انفرادی و دستجمعی با یونیفرم پلیس و مراسم چپن‌اندازی، دریافت تحایف و تبریکی نیز ممنوع اعلان شده است. در این مقرره آمده که پس از این منصوبین پلیس حق انتقاد از رهبری و قدمه‌های مافوق برحال و انفصال شده را ندارد و نمی‌توانند در مورد بحران‌های احتمالی در سطوح مختلف این وزارت اظهار نظر کنند. وزارت داخله در این مقرره گفته است هر منصوب که از این اوامر سرپیچی کند از وظیفه برکنار خواهد شد. در حال این مقرره وضع می‌شود که اخیراً رئیس جمهور غنی امرالله صالح را به حیث نامزد وزیر امور داخله معرفی کرده است. اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی این اقدام وزارت داخله را خلاف قانون دسترسی به اطلاعات می‌داند، اما برخی از کارشناسان امنیتی و نظامی این حرکت را به خاطر دیسیپلین مسلکی با ارزش می‌خوانند. گلنبی احمدزی رئیس پیشین گارنیزون کابل در این باره چنین گفت: کسی که یونیفرم می پوشد تابع یک دیسیپلین است، یک نظر منفرد نیست، اما در شرایط فعلی ما در این ناحیه زیاد آسیب دیدیم که زیان آن به یک شخص نه بلکه برای نظام، اداره و مسلک وارد شده است.
توانون به شخص تکیه نکی بلکه اداری و نظام و مسلک تکیه کنید.
وی می گوید این موارد در اکثریت نظام ها ممنوع است و در افغانستان هم در گذشته ها مروج بوده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. در مورد افغانستان باز هم مطالب جالب داریم در همین برنامه، اما قبل از نشر آنها توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب می کنیم. پاکستان گزارش هایی را رد کرده که یک پروژه چند میلیارد دلاری چین در پاکستان اهداف نظامی را دنبال میکنه. چین متحد بسیار نزدیک پاکستان است و روی پروژه دهلیز اقتصاد پاکستان چین میلیاردها دلار مصرف میکنه. این موضوع را ژکفر احمدی تعقیب کرده و با جزئیات بیشتر در استودیو است. ژکفر، شما گفتین که ادعاهایی وجود داره که چین برای پروژه خود در پاکستان میلیاردها دلار مصرف میکنه، اما این پروژه اهداف غیر اقتصادی هم داره. امی ادعا از طرف کی صورت گرفته و دقیقاً چی گفته شده؟
روزنامه نیویورک تایمز بر اولین بار در این مورد در 19 ماه جاری میلادی گزارش داد. در این گزارش آمده است که اسلام آباد و بیجنگ که متحدین اصلی اند، یک پروژه نظامی را به عنوان بخشی از پروژه گسترده زیربنایی دهلیز اقتصادی پاکستان چین برنامه ریزی کردند. این پروژه بزرگ معروف به CPEC ولایت غربی شینجنگ چین را با بندر گوادر پاکستان در بحیره عرب وصل می کند. با اجرای این پروژه که بخشی از پروژه $1 تریلیون یک کمربند یک راه است، خط آهن، سرک ها و تأسیسات انرژی ساخته میشن. حدود 70 کشور در پروژه یک کمربند یک را شامل هستند. نیویورک تایمز گزارش داده که قوای هوایی پاکستان با مقام های چین یک طرح مخفی را نهایی کردند که بر اساس آن پاکستان جت، اسلحه و دیگر وسایل نظامی را تولید میکنه. در این گزارش آمده که بر اساس یک طرح محرم، همکاری فضایی چین و پاکستان نیز گسترش پیدا میکنه. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا اخیراً بیجینگ را متهم کرد که از ده ها سال به این طرف در تلاش نظامی ساختن فضاست.
خب امی، ادعاهایی که گفته شد وجود داره، پاکستان به ادعاها چی پاسخ و یا عکس‌العمل نشان داده؟
پاکستان این ادعا را رد کرده. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه این کشور در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که پروژه دهلیز اقتصادی پاکستان چین اهداف نظامی را دنبال نمی‌کند. فیصل افزوده که این پروژه به بهبود وضعیت اقتصادی پاکستان بسیار کمک کرده. به گفته او به خصوص وضعیت سکتور انرژی و ترانسپورت پاکستان زیاد بهبود یافته. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنان گفته که دهلیز اقتصادی پاکستان چین یک پروژه اقتصادی دو جانبه است که به زیان هیچ کشور نیست.
تشکر. شنوندگان گرامی، ژکفر احمدی بود با گزارش در مورد این که پاکستان گزارش های را رد میکنه که یک پروژه چند میلیارد دلاری چین در این کشور اهداف نظامی را دنبال میکنه.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شنوندگان گرامی، هفت شرکت پروسس کننده زعفران از ولایت هراف از ولایت هرات به هدف بازاریابی زعفران به ترکیه نماینده فرستاده است. رئیس اتحادیه ملی زعفران در افغانستان میگوید قرار است ترکیه سالانه 300 کیلو زعفران از این کشور خریداری کند. جزئیات بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی شاپور صابر.
طلای سرخ افغانستان یا زعفران از نام و نشان خوبی در سطح جهان برخوردار است. به تازگی هیئتی از شرکت‌های پروسس کننده زعفران هرات جهت بازاریابی به ترکیه سفر کردند. دستیابی به بازارهای اروپایی برای زعفران هرات یک گام مثبت در راستای فروش زعفران با قیمت بلندتر شمرده می شود. بشیر احمد رشیدی، رئیس اتحادیه ملی زعفرانکاران افغانستان، می گوید که دولت ترکیه وعده داده است که به جای خریداری زعفران از کشور اسپانیا، زعفران افغانستان را خریداری کند.
شاید عملی شدن وعده هایی که داده شده که در قسمت خریداری 300 کیلو زعفرانی که قبلا از اسپانیا و ترکیه خریداری میکرده ایر از افغانستان بخرند و ممانعت های مالیاتی را بردارند و سهولت های ویزه ایجاد بکنند. حتی وعده هایی دادند که بخش اتشه تجارتی ترکیه یا همون کنسولگری ترکیه در هرات ایجاد میشه و این میتونه روی روابط کاری کمک باشه.
این در حال است که مکنون قیمت زعفران در بازارهای ولایت هرات به تناسب از سال گذشته کاهش چشمگیر یافته است. زعفرانکاران هرات میگویند که در حال حاضر یک کیلو زعفران را به 28,000 افغانی به فروش میرسانند.
متاسفانه امسال بازار زعفران همینطور پیام آمده که ما خودمون برای بازار پشت زمان تا کیلو 28,000 الی 30,000 همینطور خرید فروش شده.
خودمون میفهمیم چند زحمت به روی از این کشیده میشه که یک کیلو زعفران به سنی که به دست نمیآید و به دست به 28,000 افغانی.
دولت توجه به دیاقین هیچی به زعفران کار نداره، مگر دیقان زعفران کار از هم بیشتر نوازه شه که کشت جهانی درست کرد و صرف‌ریزی دولت هم هست، دیاقان هم هست، مردم هم هست.
سال گذشته هر کیلو زعفران تا 60,000 افغانی به فروش می رسید. همچنین چند سال پیش زعفران هرات تا بیش از 100,000 افغانی نیز فروخته شده بود. بر بنیاد آمارهای ریاست زراعت هرات در جریان سال جاری در حدود 12.5 تن زعفران در ولایت هرات برداشت شده است. در حدود 5,000 هکتار زمین در این ولایت زعفران کش شده است. عتیق الله رومل، عامر احصائیه و ارقام ریاست زراعت هرات میگوید که افت شدید ارزش تومان ایرانی در برابر ارزهای خارجی تأثیر منفی روی قیمت زعفران هرات داشته است.
بسیار متاثر هستیم از بزرگترین تولید کننده زعفران کشور همسایه ما و شما ایران. خب اونا واید پولی که از اونا تومان هست و هر واید تومان بسیار قیمت از او پایین آمد و قیمت زعفران در کل در ایران پایین آمده. زعفران کالای با ارزشی است مثل اسعار، مثل اسهام، و متاسفانه بازار هرات را متاثر ساخته.
پیشتر زعفران و پیاز آن به گونه قاچاقی از ایران به ولایت هرات صادر می‌شد، اما رئیس جمهور کنی طی فرمانی صادرات زعفران و پیاز آن را ممنوع اعلام کرد تا قیمت زعفران افزایش پیدا کند. همکنون زعفران هرات به کشورهای هند، امارات متحده عربی و چند کشور دیگر صادر می‌شود. زعفرانکاران از حکومت می‌خواهند که در جستجوی بازارهای مناسب برای فروش زعفران باشد و در صورتی که در بخش‌های بازاریابی اینگیا کار موثری انجام نشود، احتمال کاهش قیمت زعفران وجود دارد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات. رادیو آزادی.
در این اواخر حملات هوایی نیروهای بین المللی بر مواضع مخالفان مسلح دولت افغانستان در ولایت فرا افزایش یافته و باعث تضعیف این گروه شده است. مسئولان امنیتی ولایت فرا میگویند در طی یک ماه اخیر بیش از 50 حمله هوایی تیارات بی پیلوت در ولایت فرا صورت گرفته است که در دو حمله اخیران حداقل دو تن از قماندانان ارشد مخالفان مسلح دولت کشته شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش از احمد شاه فطرت از ولایت فرا میشنوید.
مسئولان امنیتی ولایت فرا میگویند که دو تن از قماندانان محلی مخالفان مسلح دولت در ولایت فرا بر اثر حملات هوایی تیارات بی سرنشین کشته شدند. محب الله محب، سخنگوی قماندانی امنیتی فرا، میگوید در حمله نخست در ولسوالی بلابولی که ولایت ملا صمد، مسئول نظامی مخالفان مسلح دولت برای ولسوالی شندن در پی حمله هوایی کشته شده است. به گفته او در یک حمله دیگر یک تن از قماندانان محلی مخالفان مسلح دولت در ولسوالی خاکسفید فرا نیز در پی حمله هوایی با 4 تن از همراهانش کشته شده است. محب میافزاید که در یک ماه اخیر بیش از 50 حمله هوایی بر مواضع مخالفان مسیح دولت در مناطق مختلف ولایت فرات صورت گرفته و این گروه را تضعیف نموده است. مخالفان مسیح‌دولت در مورد حملات تا حال تبصره‌ای نکرده است. باید گفت در این آخر با جابجایی نیروهای خارجی در ولایت فرا حملات هوایی علیه مخالفان مسیح‌دولت نیز شدت گرفته است و این کار تا اندازه‌ای در تامین امنیت این ولایت نیز مؤثر خوانده می شود.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سورای سرمونه.
دکتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
شنوندگان گرامی، برنامه زیر آسمان کبود را که فردا از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر به نشر می‌رسد فراموش نکنید. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. سوالات، نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. حکومت افغانستان برای نخستین بار برای برخی افراد جایزه کارمندان خلاق و برتر را در عرصه خدمات ملکی اعطا کرد. رئیس جمهور اشرف غنی در مراسم به مناسبت اهدای این جوایز روز پنجشنبه گفت هر کسی که در بخش کاریش خلاقیت نشان دهد و اصلاحات بیاورد، نقش وی برای حکومت مهم و در زندگی مردم مؤثر است. تعدادی از برندگان جایزه کارمندان خلاق و برتر میگویند حکومت باید در این زمینه آنها را دیگر هم تشویق کند تا در کارهایشان خلاقیت بیشتر ایجاد شود. جزئیات بیشتر از خلیل سلطانی.
حکومت افغانستان در حال برای 11 تن جایزه کارمندان خلاق و برتر در عرصه خدمات ملکی را عطا کرد که همواره از موجودیت فساد در ادارات دولتی شکایت صورت گرفته است. رئیس جمهور غنی روز پنجشنبه در این مراسم گفت افرادی که در کارهایشان ابتکار می آورند در حقیقت برای مردم روشنایی آوردند.
هر یوم
و افزود از مرکز شروع تا ولسوالی هر کس که ابتکار کند در حقیقت ابتکار وی بالای زندگی مردم اثرگذار است. من یک پل و وسیله هستم. هر رئیس جمهور یک وسیله است. هدف مردم است و شما برای خدمات به مردم بنیاد میگذارید. از امین رو از هر کدام شما تشکری میکنم و برای تان مبارک باد میگویم. آقای غنی افزود بعد از این همه ساله برای کارمندان خلاق و برتر جایزه یاد شده عطا خواهد شد. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی که مسئولیت ارزیابی کارمندان برتر و خلاق را داشت از شفافیت در این بخش اطمینان میدهد و میگوید که آنان برای برندگان 8 معیار این کرده بودند که به اساس امین معیارها از میان 100 تن 11 نفر انتخاب شدند که به دکتر احمد ناصر سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی نشان دولتی علامه سید جمال الدین، به احمد وحید وایس رئیس پست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و عبدالقادر خاموش رئیس تیم کنکور و ارزیابی ادارات دولتی مدال‌های دولتی میربچه خان و برای 8 تن دیگر اریک صدیق عبدالله ادیب رئیس شفاخانه ربیع بلخی، نصیب هولکر رئیس امور زنان کندوز، محمد نعیم مصمم رئیس ساعت‌نامه فاریاب، همایون شمس رئیس مخابرات لغمان، زیور جانی مدیر مکتب لیسه نسوان خوست، بصیری بصیرت عامر لیسه نسوان تجربوی ایرات، محمد بهلول کارمند وزارت دفاع و برای قاسم الفت معلم لیسه شهید عبدالمتین هلمند تقدیرنامه درجه یک دولتی اهدا کردید. در همین حال زیور جانی مدیر مکتب لیسه نسوان خوست یکی از برندگان جایزه کارمندان خلاق از این روند استقبال می کند.
فکر کنم چه دا جایزه؟
او افزود من فکر می کنم این جایزه تنها به خاطر قدردانی به کار ما نیست، بلکه این جایزه تقدیر از آینده روشن فرزندان این وطن و فهم آنان است. افتخار می کنم که من در میان مردم دانا و بزرگ امروز ایستاده ام که آنان برای مردمشان واقعا با نیت پاک خدمت کردند. کمیسیون مستقل خدمات اصلاحات اداری و خدمات ملکی میگوید تقدیر از کارکردهای خوب کارمندان دولتی زمینه را برای اصلاحات و کار خوب فراهم میکند و کارمندان تلاش خواهند کرد تا خوب کار کنند و تقدیر شوند. اما سید قیاس سیدی کارشناس امور اقتصادی به این باور است که اگر حکومت قصد دارد که در ادارات دولتی اصلاحات بنیادی بیاورد، باید قانون بالای همه یکسان عملی شود و تقرری ها شفاف باشد. خلیل سلطانی، رادیو آزادی، کابل. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که امروز از ساعت 2 تا 4 برنامه ولایت به ولایت به نشر میرسد. از ساعت 2 تا 3 نوریاس نوری سر میزند به ولایت نورستان و از ساعت 3 تا 4 با ظریف نظر